رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 28 عقرب 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. آتش سوزی مزنون بر یک کمپ مهاجرین در شرق جزیره یونان صورت گرفت. آسمان ابری در شهر موسل پیشروی نیروهای عراقی و متحدین غربی را برای شکست گروه دولت اسلامی مختل کرده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین سفر اروپا تصدی ریاست جمهوریش به اروپا در آلمان توقف کرد. به تعقیب خبرها گزارش های از افغانستان داریم. اینکه دیدبان شفافیت در بخش مبارزه علیه فسادداری گفته است که مدیریت ناسالم سکتور معادن افغانستان و حضور افراد فاسد در این سکتور وجود دارد. در بخش گزارش ها همچنین سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به آلمان و پیام وحدت و همکاری پایدار آمریکا را به قلب اروپا خواهد شد. بیشتر از همه مشروع خبرها را می شنید. یک حمله آتش سوزی مزنون بر یک کمپ مهاجرین در شرق جزیره چیوس یونان باعث سوختن یک خیمه شد، اما به کسی آسیبی نرسید. حادثه روز پنجشنبه بعد از درگیری شبانه در آن کمپ بین مهاجرین، پلیس و باشندگان محل رخ داده است. نیروهای حکومتی 37 تن را بعد از آن خشونت بازداشت کردند. آسمان ابری در شهر موسل عراق حملات قوه هوایی و پیشروی به سمت آن شهر را برای شکست دادن تندروان گروه دولت اسلامی مختل کرده است. با این وضعیت نیروهای عراقی با حملات مرگبار تندروان دولت اسلامی مواجه هستند که باعث مرگ 7 غیر نظامی و 2 سرباز شد. موجودیت ابر در آسمان شهر موسل در رؤیت طیاره‌های بدون پیلوت و طیارات جنگی اخلال می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیام اتحاد و همکاری دوامدار آمریکا را به قلب اروپا انتقال داد. با آلمانی‌ها و اروپایی‌ها آقای اوباما اطمینان داد که ایالات متحده به تعامل خود با جهان ادامه خواهد داد. شرح این خبر از خالد مفتون.
آقای اوباما از دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا خواست تا در برابر روسیه بیستد و گفت که امیدوار است رئیس جمهور منتخب مش مؤثر مشابه را در پی گیرد و به دنبال ساحات باشد که ما بتوانیم با روسیه در زمینه‌های ارزش‌ها و علایق مشترک همکاری کنیم. رهبر ایالات متحده آلمان را به عنوان توقف اصلی آخرین سفر خارجیش در تصدی ریاست جمهوری آمریکا انتخاب کرد. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را دارد و شریک تجارتی ایالات متحده و عضو مهم ناتو و میزبان هزاران سرباز آمریکایی میباشد.
ادامه خبرها. یک گروه از سازمان‌های مدافع رسانه‌های خبری از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواستند تا عنعنه طولانی آزادی رسانه‌ها را برای اطلاع رسانی فعالیت‌های ریاست جمهوری حفظ کند. 18 سازمان خبری در نامه‌ای سرگشاده این هفته به رئیس جمهور منتخب از وی تقاضا کردند تا روند معمول کنفرانس خبری با خبرنگاران را برای نشر گزارش‌های معمول او حفظ کند. نگرانی ها در مورد دسترسی رسانه ها به ترامپ هنگام ریاست جمهوریش وقتی بروز کرد که سه‌شنبه شب در این هفته او بدون اطلاع خبرنگاران برای ضیافت شام به ساحه رهایشی برج ترامپ در شهر نیویورک رفت. طی مبارزات انتخاباتیش برای آقای ترامپ عصبانی شدن از خبرنگاران یا ممنوعیت حضور خبرنگاران در فعالیت های انتخاباتیش امر نامعمول نبود. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که یک معدن مس در جنوب شرق ترکیه فرو ریخته، شماری از کارگران داخل آن گیر ماندند. به گزارش خبرگزاری شخصی دوگان، این معدن نزدیک شهرک سیروان در ایالت سرت موقعیت دارد. چندین امبولانس و تیم نجات به آن ساحه ارسال شده است. سبب فرو ریختن این معدن به طور فعلی معلوم نیست. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا بعد از عقب زدن گروه دولت اسلامی از شهرک نمرود در این هفته آنها مکان تاریخی شهر باستانی آشوری ها را یافتند که به ویرانه تبدیل شده بود. خالد مفتون با شرح بیشترین خبر.
تندوان گروه دولت اسلامی یا داعش چندین ماه قبل از پیشروی عراقی ها به آن شهرک مجسمه ها را ویران کردند و قصرهای به قدامت حدود 3000 ساله را با بولدوزر تخریب کردند. آن قصرها زمان بلندترین ساختمان های باقی مانده از قرن 9 میلادی بودند. شهر نمرود در فاصله حدود 31 کیلومتری جنوب شرق موصل موقعیت دارد که نام مدرن آن کالهو پایتخت امپراتوری آشوری ها از سالهای 1350 قبل از میلاد تا 610 قبل از میلاد بود.
فرانسه میگوید که شورای امنیت ملل متحد تمدید یک ساله التزام مفتشین مسئول تعیین مسببین حملات سلاح کیمیایی در سوریه را تصویب خواهد کرد. فرانکوئس دلاتری سفیر فرانسه در ملل متحد از این تمدید متوقع استقبال کرد. اظهار امیدواری کرد که تمام 15 عضو این شورا از این فیصله نامه در وقت رأی‌گیری شام پنجشنبه به وقت آمریکا حمایت خواهد کرد. روسیه یافته‌های این مکانیزم مشترک تحقیق کننده را زیر سوال برده است. و خبر آخر این که دو فضانورد مجرب و یک تازه فضانورد فرانسوی در مسیر راهشان به ایستگاه فضایی بین‌المللی برای ماموریت 5 ماهه می‌باشند. این سفر ماموریت تازه ثبت شده برای ویتسون می باشد. این فضانورد زن 56 ساله مسن ترین زنی است که به فضا می رود و تا ختم ماموریت او رکورد تازه ای را به خاطر سپری کردن بیشترین ساعت در فضا به ثبت خواهد رساند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
بالا در بخش گزارش ها، نخست گزارشی داریم از افغانستان. دیدبان شفافیت که در بخش مبارزه علیه فساد اداری فعالیت دارد میگوید که مدیریت ناسالم سکتور معادن افغانستان و حضور افراد فاسد در این سکتور وجود دارد. این نهاد هشدار داد که افغانستان به سوی یک بحران می‌رود و بعید نیست معادن افغانستان به سرنوشت کشورهای افریقایی مواجه شود. عبدالحی ورشان خبرنگار رادیو آشنا از کابل در این باره گزارشی تهیه کرده است.
اسدالله زمره مسئول دیدبان معادن در اداره دیدبان شفافیت افغانستان در یک کنفرانس خبری گفت مدیریت ناسالم و نادرست معادن سرنوشت آینده افغانستان را تهدید می‌کند. دیدبان شفافیت بیم دارد که مبادا سرنوشت افغانستان به سرنوشت کشورهای آفریقایی دوچار نگردد. آقای زمره کم علاقگی حکومت وحدت ملی برای دستیابی به اهداف ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی اشاره نموده گفت
عدم مدیریت درست معادن میشه که ما را به یک بحران بسیار کلان ببرد. فساد گسترده در سکتور معادن و زمامداران مفسده که در رأس معدنکاری و مدیریت معادن وجود دارد متاسفانه ما را نگران ساخته.
این هشداری در حال صورت میگیرد که افغانستان در سال 2009 میلادی به جامعه بین المللی متعهد شده بود ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را تطبیق میکند، اما با گذشت 6 سال از تطبیق و اجرای آن هنوز خبری نیست و افغانستان به اهداف ابتکار شفافیت صنایع استخراجی نرسیده است و به همین دلیل هم است که این کشور نتوانست تاکنون عضویت کامل ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را حاصل کند. دیدبان شفافیت به دلایل زیاد از سکتور معادن افغانستان نگران است. از تفاوت در ارقام مالیه شروع می شود که شرکت ها پرداختند و حکومت دریافت کرده است. نشر قراردادها، اطلاعات در مورد تولید و عواید به سطح پروژه ها، نشر هویت مالکین زینف شرکت ها، ایجاد یک حساب واحد و شفاف برای تمام عواید منابع طبیعی، استفاده از قراردادهای مدیل، افزایش نظارت مردمی، ایجاد مکانیزم عادلانه برای حل منازعات، تامین منافع مردم محل از روند استخراج به صورت عادلانه و متوازن و احترام به حقوق آنها از جمله پیشنهادات اساسی دیدبان معادن افغانستان به حکومت است. حکومت افغانستان جنگ و ناامنی را بهانه می کند. به قولشان هرگاه از جنگ فارغ شود توجه جدی به این سکتور خواهد کرد. نبی مصداق مشاور رئیس جمهور غنی در مورد چنین گفت:
در 22 ولایت جنگ است، به اون نسبت حکومت با جنگ ها مواجه است و اینقدر وقت پیدا نکرده که این معدنا را همین قاچاقبرا را از معدنا بکشه. قاچاقبرا کی است؟ بعضش وکیلای پارلمان است، بعضشان سای بسیار پرنفوذ است.
تحلیلگران با توجه به مشاهدات و تجاربشان نگرانی اداره دیدبان شفافیت را بجا میدارند. محمد صدیق پتمن، عضو رهبری جبهه نوین افغانستان:
نگرانی اداره شفافیت بجا است، به خاطر اینکه خود استعفای وزیر معدن یک موضوع سوال برانگیز است. یک وزیر استعفا داد به معنی چیزی که نمیتونست که کار کنه، یعنی فضا برای کار کردن برایشان موجود نبودن و حکومت باید به تشویشا جواب مثبت بگوید، یعنی تشویشا را حل کنه.
با باور آقای پتمن، در حال حاضر معادن افغانستان در هر دو طرف، هم در ساحات ناامن و تحت کنترل طالبان و هم در مناطق تحت کنترل دولت به دست مافیا است و این مافیا روز تا روز بزرگتر می شود و در قدرت سیاسی افغانستان داخل است و داخل می شود. استخراج معادن در افغانستان کار سهل نیست، چنانچه داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم اسبق در ماه جون 2014 میلادی قبل از مستعفی شدن به گونه واضح برای نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفت: به شکلی که ما امروز منابع افغانستان را مدیریت میکنیم ما را بدون شک به سوی فاجعه میبرد، مگر اینکه جلوی آن گرفته شود. با عقیده آقای صبا، افغانستان در شرایط موجود آمادگی برای استخراج معادن بزرگ را ندارد. ادامه جنگ و ناامنی در مناطق دارای معادن بزرگ مانند بدخشان، نورستان، کنر، هلمند بر صحت ادعای آقای صبا مهر تایید میگذارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از زنان ولایت هرات با برگزاری یک همایش ادبی می‌گویند تا فرهنگ پذیرش مفاهیم حقوق بشری را از مجرای هنر و ادبیات ترویج دهند. این زنان میگویند با استفاده از شعر و آهنگ‌های اعتراضی میخواهند با بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه مبارزه و دولت مردان را بیدار کنند. در این باره خلیل نورزایی از هرات گزارشی تهیه کرده است.
آزادی هم را به من بازگردانی تا از خود بیگانگی هم دور شده و به آغوش انسانیت باز.
شعر و آهنگ اعتراضی راهی نو برای مبارزه با چالش‌های اجتماعی و نقض حقوق بشر. ده‌ها تن از زنان و مردان شاعر، نویسنده و فعال مدنی در هرات با برگزاری یک همایش هنری گرد هم آمده و در تلاش بلند کردن صدای اعتراضشان هستند. آنها با صداهای برخاسته از حنجره‌هایشان در تلاش بیدار نمودن اذهان عامه و حکومتیان برای برقراری حقوق انسانی افراد در جامعه هستند. عزیز خیراندیش، فعال مدنی:
در جهان امروز شعر و هنر اعتراضی خیلی کارایی داره برای بیان بی‌عدالتی ها و جلوگیری از یک تازی ها، و شعر اعتراضی کمک میکنه که موسیقی اعتراضی به وجود بیاد. وقتی یک آهنگ اعتراضی مردم میشنون، از لابلای این آهنگ خیلی چیزا آگاهیار میگیرن و متوجه خیلی از مشکلاتی که وجود داره میشن و به پلو از دولت ها هم متوجه کمبودی ها میشن. یعنی یک نوع ابزار انسانی و نرمه برای مبارزه با بی‌عدالتی ها.
آگاهان مسائل ادبی نیز میگویند تا به حال کمتر در افغانستان در برابر بی‌عدالتی ها از طریق ادبیات و قالب های هنری صدا بلند شده است. صلاح الدین جامی، استاد پوهنزه ادبیات، میگوید با استفاده از این شیوه در قالب های اسلامی میتوان پیام های آموزنده را برای نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر به بین مردم عام منتقل کرد.
شناخت هنری در واقع وقتی تعریف میشه به معنی که میتونه بهترین نوع ارتباط بر مخاطب خودش ایجاد کنه. ادبیات ما بدون شک ادبیات اسلامیه. اتفاقا جامعه افغانی ما هم جامعه است دین مدار. مباحث حقوق بشری اتفاقا جایگاه بسیار پربسامد در ادبیات کلاسیک فارسی داره. چون ادبیات ما ادبیات اسلامی هست، قطعا مفاهیم حقوق بشری یا این مؤلفه هایی که در دین تاکید شده درش و به طبع انعکاس یافته در ادبیات ما، قطعا میتونه نوع ارتباط خاصی بر مخاطب برقرار کنه.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در ولایت هرات نیز میگویند به دلیل سطح پایین سواد در کشور همواره از هنرهایی چون تئاتر، سینما و یا عکس برای رساندن پیام‌های حقوق بشری به مردم استفاده می‌کنند. داد محمد واحدی نماینده این کمیسیون در هرات میگوید
کمیسیون حقوق بشر برنامه آموزشی که داره معمولا از طریق نمایشنامه‌های کوتاه، پیام‌های کوتاه که می‌سازه اینا رو از طریق رسانه‌ها نشر کرده تا حالا خیلی تاثیرگذار بوده تا اینکه ما بخوایم برنامه‌های طولانی یک ساعته نیم ساعته داشته باشیم چون ناخواسته میتونه ببینه و اینا رو متوجه شوه. کسایی که به دنبال تنوع بیشتر هسته تنها حال حوصله شنیدن یک پیام داره یک نمایشنامه رو میتونه ببینه، نه اینه که بخواد بشینه تحلیل‌های حقوقی طولانی رو گوش کنه که اینا از حوصله عامه مردم خارجه. بنابراین بهترین روش و بهترین کار این است که از طریق روش‌های هنری اینا انتقال داده شود.
اما محمد قاضی‌زاده یک تن از فرهنگیان هرات میگوید برای اینکه بتوان افراد بیشتری را در نقاط دوردست کشور به شنیدن و دیدن این پیام‌های هنری علاقمند کرد باید به زبان ساده به بیان این اشعار پرداخت تا دایره مخاطبان گسترده تر شود.
در جوامع شرقی برخلاف جوامع غربی اینجا بیشتر محل احساسات هست. مخصوصا افغانستان شعر ژانر مسلط بوده و عوام الناس حتی کسانی که از سواد بهره ندارند با شعر احساس نزدیکی بیشتر میکنند و از جانب دیگر شعر یک هنر شنیداری است و اگر شاعران ما در بکار گرفتن زبان دقت کنند و به مقتضای عقل مخاطب که شرط بلاغت هست شعر بگویند من فکر میکنم که میتونه بسیار مؤثر باشه.
این نخستین بار است که زنان هراتی برای مبارزه با حق تلفی های موجود در جامعه دست به چنین حرکتی میزنند و سعی میکنند تا با اعتراض های آرام و هنری از هان عامه را روشن بسازند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در این باره گزارش دیگری را می شنوید. بر اساس یک تحقیق جدید چندین کشور گروه صنعتی جهان یا G20 به تعهداتشان در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناکام ماندند. این کشورها در توافق اقلیمی سال 2015 پاریس برای آوردن تغییرات تعهد کردند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که دانشمندان اقلیمی نگران هستند در صورتی که دونالد ترامپ به گفته هایش در جریان مبارزات انتخاباتی خود راجع به اقلیم عمل کند ممکن است اقدامات برای کاهش انتشارات گازات از بین برود. رویا زمانی این گزارش را به توجه می رساند.
پژوهش مؤسسه تحقیقات گرانت مستقر در لندن پیرامون اقلیم نشان می دهد که 6 کشور صنعتی جهان در اجرای قوانین مهم در رسیدگی به کاهش گازات گلخانه‌ای ناکام ماندند. بر اساس گفته های پروفسور سامل فوسر، عضو تحقیقات این مؤسسه، این کشورها عبارتند از ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، استرالیا، کانادا، ترکیه و عربستان سعودی می باشد.
Are there policy frameworks, are there laws, are there incentives that make emissions come down?
آیا چارچوب های سیاسی، قوانین و آیا انگیزه های هم وجود دارد که منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای شود؟ به عنوان مثال ما در ایالات متحده پلان انرژی پاک را داریم، اما باید گفت که یک طرح جامع نمی باشد زیرا یک هدف سرتاسری در کشور نیست تا همه اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای را تحت پوشش قرار دهد.
این گزارش در حاشیه برگزاری نشست جهانی روی اقلیم در مراکش به نشر رسید. نمایندگان اشتراک کننده در این نشست تلاش دارند تا روش‌های را در توافق پاریس جایگزین سازند که منجر به کاهش گرمی هوا تا 2 درجه سانتیگراد گردد.
Paris Agreement has been ratified by 110 countries and it's a fragile compromise, so there's potential for internal infighting.
توافق اقلیمی پاریس توسط 110 کشور جهان تصویب شد که یک مصالحه شکنن بوده است. بنابراین برای آغاز دوباره این روند مذاکرات جدی میان این 110 کشور جهان باید صورت گیرد. اما باید گفت حرکت وجود دارد که کاملا پایدار است. کشورها میدانند که به کدام جهت بروند، اما درک این را دارند که همه این اقدامات به نفع خود آنها نیز می باشد.
این روش ها می تواند با روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده کاهش یابد که در جریان مبارزات انتخاباتی خود تعهد به لغو این پیمان کرده است. نمایندگان از سراسر جهان در مراکش از واشنگتن درخواست کردند تا به تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گازات پابند باقی مانند. اعضای هم دانشمندان اقلیم میگویند که ایالات متحده تحت اداره باراک اوباما در راستای کاهش گازات در صدر قرار داشته است. ریشل کالتس، یک اقتصاددان آمریکایی با صدای آمریکا، از کنفرانس مراکش میگوید:
The Obama administration released a plan yesterday that set a goal of an 80% net emissions reduction.
اداره اوباما روز قبل طرحی را به نشر رسانید که کاهش 80% گازات گلخانه‌ای از سال 2005 تا سال 2050 هدف قرار داده شده است. بنابراین این بیانات بلندپروازانه است که از سوی ایالات متحده دیده می شود، اما باید گفت که این هدف هنوز هم کافی نمی باشد.
بریتانیا تا حال آخرین کشور است که توافق اقلیم پاریس را تصویب کرد. فعالین اقلیم امیدوارند که متحدین ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ را متقاعد سازند تا ایالات متحده آمریکا در فهرست کشورهای باشد که علیه انتشار گازات گلخانه‌ای مبارزه می‌کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نقاشی های هنری اطفال یتیم جزء نمایشگاه ویژه کینونا در عمان پایتخت اردن در مرکز درمانی دروانی با هنر به نمایش گذاشته شده است. تا از این طریق برای سایر افراد معالجه با هنر را فراهم نماید. ژیلا ناصری از تلویزیون آشنا صدای آمریکا در این باره گزارشی را به توجه می‌رساند.
نمایشگاه خاصی که مهارت‌های هنری اطفال یتیم را نشان می‌دهد، در جریان جلسه درمان روانی با هنر مشکلاتی که کودکان بار سر دچار هستند تبرز می‌دهد. با اسم مشابه آرت دیوینچی، نمایشگاه حدود 80 لوحه نقاشی اطفال را طی دروس مشورتی هنری به نمایش گذاشتند.
استهدفنا في الايتام اللي تحت عمر 12 سنه، واستهدفنا في
این مرکز کارهای هنری کودکان را نشان می‌دهد که در جریان 12 جلسه رواندرمانی نقاشی شدند و مشکلات آنها را بازگو می‌کنند و احساسات آنها را نشان می‌دهد تا جامعه اردن از وضعیتی که کودکان یتیم در آن زندگی می‌کنند باخبر شوند و از این طریق صدای آنها به گوش جامعه برسد.
کیونونا کلمه عربی به معنی زیست از 5 سال بدین سو با نظریه درمان روانی از طریق هنر که مفهوم تازه‌ای در اردن دارد فعالیت می‌کند. از آن زمان تا کنون این مرکز میزبان گروهی افراد در جلسات درمانی از طریق هنر بودند. کینونا برنامه‌های مشابه و ورکشاپ‌ها را در لبنان، قلمرو فلسطین و امارات متحده عربی به پیش می‌برند. وفا خلیل یکی از نقاشان است که رسامی وی جزء نمایشگاه بوده و وی توانسته احساس خود را در قالب هنر بیان نماید.
جانب فنی بصراحه انا ما بعرف ارسم.
من صادقانه بگویم به سبک هنرمندان نقاشی یاد ندارم، اما از این طریق فرصت آن را یافتم تا آنچه در ذهنم است بدون اینکه گریه کنم برای دیگران بیان نمایم. این اولین نتیجه آن است. دوم اینکه روحم آرام شد و توانستم در مورد مشکلات از طریق رنگ و قلم و نقاشی هایم صحبت کنم.
یکی دیگر از نقاشان لیلا عماد میگوید نقاشی وای احساس وای را منعکس میسازد که هر طفل آرزوی داشتن آن را دارد.
لوحتي كانت فكرتها انه ارسم عن طفولتي وانا صغيره واوصل للناس الشيء اللي ما كان يوصلنا.
مفکوره من در نقاشی ام این است که طفولیت خود را ترسیم کردم، مردم و چیزهایی که آرزو داشتم در جوانی داشته باشم و می‌خواستم مردم بدانند که یک کودک چقدر به محبت، امنیت، غذا، آب و لباس نیاز دارد تا آنها را به آینده امیدوار بسازم، نه اینکه در استراب به سر ببرند که آینده آنها در جامعه منفی باشد.
شیرین یش میگوید وای با 6000 مهاجر سوری و فلسطینی همراه با کودکان اردنی کار کرده است که آنها برایشان مبارزه با استراب مشکل بود و باعث جدایی آنها در آینده شد. نمایشگاه سی روزه به امید تشویق کمک‌های بهتر برای اطفال یتیم در اردن در اواخر نوامبر به پایان می‌رسد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در گزارش آخر، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با پیام وحدت و همکاری پایدار آمریکا و قلب اروپا این آلمان با خود آن را انتقال داد. آقای بوما روز پنجشنبه حین دیدارش از آلمان به شهروندان آن کشور و همه شهروندان اروپایی تاکید کرد که ایالات متحده با جهان همچنان در تعامل خواهد بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده یک بار دیگر اظهارات آقای اوباما را تحت شعاع قرار داد. خالد مفتون در این باره گزارشی را به توجه می رساند.
حین یک کنفرانس خبری مشترک با انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواسته شد تا در مورد روابط میان آمریکا و روسیه تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آن کشور صحبت کند. در پاسخ به این پرسش آقای اوباما گفت که وی همیشه روسیه را به مثابه یک ملت تلقی کرده و ایالات متحده هر زمانی که بتواند باید با آن کشور کار کند.
My hope is that the president-elect coming in takes a similarly
آقای اوباما گفت امیدم این است که رئیس جمهور منتخب روش سازنده مشابه را روی دست بگیرد و ساحاتی را پیدا کند که ما میتوانیم با روسیه همکاری داشته باشیم، یعنی ساحاتی که در آن ارزش‌ها و منافع ما مشترک باشد. اما رئیس جمهور منتخب همچنان مایل است تا در کنار روسیه ایستاد شود که از لحاظ ارزش‌ها و نرم‌های بین‌المللی ما متفاوت است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در این کنفرانس خبری مشترک گفت که با در نظر داشت اختلافات قابل ملاحظه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده وجود داشت، وی از روند انتقال قدرت صلح‌آمیز در امریکا بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است. خانم مرکل گفت در این دوره انتقال ایالات متحده امریکا که اصول دموکراتیک را تعقیب می کند و بسیار راحت صورت می گیرد، دلیلش این است که این همه مسائل به خاطر مردم امریکا است. این انتقال در مورد سرنوشت مردم امریکا است. اداره فعلی فهم و تجارب خود را با اداره بعدی امریکا شریک می کند و این موضوع نشانه تشویق است. خانم مرکل همچنین گفت که او در مورد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فکر باز دارد و امیدوار است تا روابط میان ایالات متحده و آلمان تحت رهبری آقای ترامپ بدون تغییر باقی بماند. باراک اوباما در آخرین سفر خارجیش به عیسی رئیس جمهور ایالات متحده از میان سایر کشورهای اروپایی به آلمان سفر کرد. آلمان بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای اتحادیه اروپا است و با ایالات متحده ارتباط تجارتی دارد. علاوه بر آن آلمان عضو پیمان ناتو است و هزاران سرباز آمریکایی در آن کشور مستقر می باشند. این ششمین سفر آقای اوباما با آلمان به عیسی رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. قبل از سفرش به برلین انتظار می رفت که آقای اوباما با پیام همکاری ایالات متحده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آلمان سفر کند.
بال فشرده چند خبر را می شنوید. یک حمله ی آتش‌سوزی مزنون بر یک کمپ مهاجرین در شرق جزیره چیوس یونان باعث سوختن یک خیمه شد، اما به کسی آسیبی نرسید. آسمان ابری در شهر موسل عراق حملات قوای هوایی و پیشروی به سمت آن شهر را برای شکست دادن تندروان گروه دولت اسلامی مختل کرده است. با این وضعیت نیروهای عراقی با حملات مرگبار تندروان دولت اسلامی مواجه هستند که باعث مرگ 7 غیر نظامی و 2 سرباز شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پیام اتحاد و همکاری دوامدار آمریکا را به قلب اروپا انتقال داد. با آلمانی ها و اروپایی ها آقای اوباما اطمینان داد که ایالات متحده به تعامل خود با جهان ادامه خواهد داد. یک گروه از سازمان های مدافع رسانه های خبری از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته است تا عنعنه طولانی آزادی رسانه ها را برای اطلاع رسانی فعالیت های ریاست جمهوری حفظ کند. 18 سازمان خبری در نامه سرگشاده این هفته برای جمهور منتخب از وی تقاضا کردند تا روند معمول کنفرانس خبری با خبرنگاران را برای نشر گزارش های معمول او حفظ کند. رسانه های ترکی گزارش دادند که یک معدن مس در جنوب شرق ترکیه فرو ریخته، شماری از کارگران داخل آن گیر ماندند. سبب فرو ریختن این معدن به طور فعلی معلوم نیست. نیروهای عراقی تحت حمایت آمریکا بعد از عقب زدن گروه دولت اسلامی از شهرک نمرود در این هفته، آنها مکان تاریخی شهر باستانی دوره آشوری ها را یافتند که به ویرانه تبدیل شده بود. تندروان دولت اسلامی چندین ماه قبل از پیشروی عراقی ها به آن شهرک مجسمه ها را ویران کردند و قصرهای به قدامت حدود 3000 ساله را با بولدوزر تخریب کردند. آن قصرها زمانی بلندترین ساختمان های باقی مانده از قرن 9 میلادی بودند. و فرانسه میگوید که شورای امنیت ملل متحد تمدید یک ساله التزام منفتشین که مسئول تعیین مسببین حملات سلاح کیمیایی در سوریه هستند را تصویب خواهد کرد. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه دری می‌رسیم. لحظاتی بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را تقدیم میکنند. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خان بود با خبرها و گزارش ها. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا واشنگتن باشید.